اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح شرکت ارتباط فرداست. فناوری‌های مالی، پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال زمینه‌هایی که ارتباط فردا به پشتوانه افراد با استعدادی که دور هم جمع کرده در اونها دست به نوآوری می‌زنه. فینتک، ویلث تک، ریک تک و اینشورتک از دیگر زمینه‌هایی که ارتباط فردا در اون فعاله. برای شناختن فعالیت‌ها و اینکه مشتری‌های ارتباط فردا چه شرکت‌ها و برندهایی هستند، به وبسایت efarda.ir سر بزنید. efarda.ir
سلام امید، چرا تعارف میکنی سلام علیک کنی؟
گفتم که خلاصه این دفعه رو بدم به تو.
آره دیگه، خب به هر حال ما بریم پشت سر هم همه جور ضبط میکنیم بعد دیگه. نه ولی تو بگی بهتره، این یاد و خاطرات. خب
سلام میکنیم به همه، خوش اومدین
قسمت 16 همیم.
قسمت 16 همه فصل
چشم هم زدیم 16 قسمت.
آره بعد با یک سرعتی داره میره، اونوز داشتم حساب میکردم یا گفتم که ببین چقدر مخصوصا این فصل با سرعت رکورد کردیم و داره میره جلو و
خوبه. من که خوشحالم.
عالیه.
خب خیلی خوب، خیلی خوب.
خب چه خبر امروز، چی داریم؟
امروز میخوایم کماکان یه مقدار راجع به پورتفو حرف بزنیم.
خب
و فکر میکنم در ادامه هم قسمت بعدی هم یه حرف خیلی منزجر کننده راجع به پورتفوی سرمایه گذارا میخوام بزنیم. من دیگه میخوام پنبه سرمایه گذارا رو بزنم برم خونمون دیگه، هیچ جا دیگه رام نه.
قرار فوش بخوری؟
نه، از طرف سرمایه گذارا فوش بخورم، نه از طرف استارتاپ. اوکی. تو اوکی. خب خیلی خوب، ما قسمت قبلی یا دو قسمت قبلی راجع به رشد صحبت کردیم و در نتیجه اگر این 16 15 و 14 قسمت 13 آخرین قسمتی بود که راجع به سرمایه گذاری حرف زدیم و راجع به پورتفو حرف زدیم. یاد باشه گفتیم پورتفو یکی از مهمترین پارامترهای تصمیم گیری سرمایه گذار است. خب
که ریسکشو مینیمم کنه.
باریکلا.
و
باریکلا.
گفتی چی؟
کاش که الان میشد قیافتو ببینن.
آره یه جوری
شنونده.
با این دیدی کلاس درس میری بعد مثلا جلسه بعد میپرسن جلسه پیش چیا گفتیم، کویز میگیرن.
آره.
متنفر بودم.
آره.
بنات چه بگذری.
راجع به پورتفول زدیم که خیلی مهمه. بعد گفتیم مثلا یکم اولی کارهای
مختلف انتخاب میکنن. آره. استیجای مختلف یا تعدادی فلان
اینا. دوباره ریترنای مختلف و یکی از اولین و مهمترین کارهایی که سرمایه گذار باید انجام بدن اینه که طراحی پورتفو بکنن.
بله.
خیلی اهمیت داره. ولی یه چیزی به نظرم جا موند، دو سه تا نکته جا موند از قسمت قبل. یکیش اینه که استارتاپ ها زمانی که مراجعه میکنن به سرمایه گذار، این که با چه کسی توی اون VC کارو شروع کردن و پیش بردن توی موفقیت کارشون به نظر من موثره. چون یاد باشه توی اون قسمت راجع به این صحبت کردیم، مثلا کانسپتش این بود که چی میشه که یک VC روی یک استارتاپ سرمایه گذاری میکنه و روی یکی دیگه
نمیکنه.
یکی از عوامل پنهان خیلی شاید بی ربطش اینه که شما اولین باری که اومدین در VC رو زدین،
کی
در واس کرده؟
یعنی داری تو لول مثلا کارشناس و اینا صحبت میکنی؟
آره خیلی وقتا. خب ببین مثلا VC ها طرف مثلا ممکنه که یه کارمندی داشته باشه، VC کارشناسی داشته باشه، کارش دقیقا بازاره. این اصلا هیچ ارتباطی به فرایند دیل سورسینگ و حالا فرایندی که جلوتر میگیم نداره.
خب.
و شما ممکنه که به عنوان یک استارتاپ یه مدت طولانی وقتتون تلف بشه در ارتباط گرفتن با اون بنده خدا، و در حالی که مثلا شاید بعد با یکی دیگه ارتباط میگرفتین.
خب
به جمالت.
یعنی که این آدمه یه جور تحلیلگره.
آره.
که ببین اصلا میخوری به پورتفولیو.
مثلا یکیه که مثلا صنایع خونده، MBA خونده، نه مثلا گزارش های پشتیبانی میاد تهیه میکنه، مثلا نشسته میاد میگه که من صنعت چه میدونم مثلا فناوری اطلاعات این ویژگیشو میام بررسی میکنم، در حوزه بیمه مثلا میرم این ترنت ها رو این روند ها رو بررسی میکنم. یه سری کارهای از جنس پشتیبانی انجام میده.
خوب.
و درسته که کارمند VC ولی الزاما در جریان و فرایند سرمایه‌گذاری به شکل مستقیم نیست، واقعا کار پشتیبانی داره انجام میده، نه کار ارزش آفرینی اصلی که داره یک ویسی انجام میده. و مهمه این، با فکر می کنم به عنوان توصیه بعد نیست به استارتاپ ها این توصیه رو بکنیم که ببینین داریم با کی صحبت میکنین.
خب آره، ولی چاره شون چیه؟ یعنی فرض کن اومدن مثلا آقای ایکس درو باز کرد، بعد از کجا بفهمن؟
بپرسن ازش
که چی؟
که مثلا فرض من میتونم بپرسم شما چی کار میکنید، یا مثلا نمیدونم چی کار بکنم کارم سریع تر پیش بره. ببین توی وی سی ها معمولا دو تیپ آدم خیلی تاثیر اساسی دارن تو تصمیم گیری نهایی. یکی اعضای کمیته سرمایه گذاری هن، آدم هایی هن که نهایتا میان امضا میکنن، تایید میکنن، اون امضای نهایی رو اینها میان انجام میدن. یه عده دیگه اون ونچر پارتنران، اون آدم هایی هن که کنار استارتاپ قرار میگیرن یا کنار یک توافق، کنار یک دیل قرار میگیرن، سعی میکنن که تکلیفش معلوم بشه و احتمالا زودتر به نتیجه برسن. مشاوره میدن به استارتاپ، مشاوره میدن به وی سی، در جلسات شرکت میکنن، اسناد و مدارک رو از طرف وی سی و از طرف استارتاپ بررسی میکنن و کارهای شبیه این انجام میدن. اینها هم خیلی موثرن به خاطر اینکه اینا یه سری آدم متخصصن که مثلا ممکنه که سالها تو صنعت کار کردن، یا ممکنه که کارآفرین های قدیمی باشن، یا کارآفرین های بازنشسته باشن، یا افرادی هستن که در فاصله بین دو تا کارآفرینیشون، دو تا شرکتشون دارن میان
کمک میکنن.
آره، این دوتا رو اگر که پیدا بکنین، نه اعضای کمیته سرمایه گذاری و این وی سی و این ونچر پارتنر، وی سی پارتنر نه، ونچر پارتنرا، اینها کلیدی ترین آدم های یه دونه وی سی هن.
خب یعنی توصیه‌ت اینه که وقتی در ای وی سی رو میزنن موازی باهاش هم برن سراغه ببینن که کمیته حالا سرمایه گذارشون کیاس، با اونام حرف بزنن یا نه، یا بذارن بره جلو. خب
نه، قاعدتا باید بذارن بره جلو، ولی خب باید بدونن نظری اگر که از طرف وی سی بهشون داده میشه این نظر کیاس. نظر کیه؟ این مهمه. نظری کارشناسته که میگه که آی این یه طرح فوق‌العاده است، مثلا تو خوشحال میشی، نمیدونم میری بقیه صحبتات با بقیه رو میبندی متوقف میکنی، یا نه، نظری عضو کمیته سرمایه گذاریه که اثرش چندین و چند ده برابر نظری کارشناس تأثیر داره. این نکته اول. نکته دوم هم این که علاوه بر این که با کی کارو شروع کردن و پیش بردن، اولین ارتباطشون با ویسی چطور برقرار شده. مثلا فرض بگیر که اگر که مورد بوده دیگه، مثلا کسی احتیاج داشته به این که مثلا از تو مشاوره بگیره، منو میشناخته، من مثلا اومدم ایمیل رو فوروارد کردم به تو، مثلا گفتم که امید من مثلا ایشونو میشناسم، اگر که میتونی بهش یه وقت بده. این توی این فرایند توی وی سی هم اهمیت داره. مثلا ممکنه که همکاران من در وی سی های دیگه بیان به من زنگ بزنن، یا مثلا ایمیل بزنن، یه جور ارتباط بگیرن، آقا یه استارتاپ خوب داریم، مثلا الان استراتژی ما نیست سرمایه گذاری بکنیم، یا دنبال کوین وست سرمایه گذاری مشترک میگیریم. خب این وقتی که از توی همچین لولی وارد میشه خیلی اتفاق بزرگتره. یا مثلا ممکنه از یه شتاب دهنده ای که من قبولش دارم با هم تماس بگیرم، بگن آقا یه استارتاپ خوب داریم، اینو شما مثلا ببینید میخواین یا نمیخواین. این فرایندش معمولا خیلی جلوتره.
خب یعنی میگه پس خود استارتاپ هم میتونه حتی اگه رد بشه از اون ویسی درخواست بکنه که معرفیش بکنن به جای دیگه، اگر به نظرش
شاید شده. آره، ولی خب خیلی وقت اینجوری نمیشه دیگه. اون چی میگم، وارمی میله مثلا باید اتفاق بیفته دیگه. اون که کی میاد تو رو اندورس رو چی ترجمه میکنن؟ زهرنویسی معنیش.
زهرنویسی.
آره دیگه، پشت چک وقتی که چیز میکردن مثلا پشت صفته رو مثلا میخوان بیان امضا بکنن که یکی دیگه آره
یعنی
داره امید الان سرچ میکنه.
اندورس یعنی یه جور تاییده. آره ولی راست میگی،
ترجمه فارسی کردن زهرنویسی.
آره راست میگی،
با تازه،
با تازه. آره
آره، اون پشت، اون پشت چه کیکی امضا بکن،
صحه گذاشتن.
آها، اینم قشنگ جزو کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که دیکشنری فارسی و انگلیسی هم در بیاریم. ما
من یه بار این کارو نصف نیمه کردم، نصف نیمه هم نه اتفاقا یه
کلاس استارتاپ جی پی است. آره کامل
یادم از این لغاتو در آوردم.
یه خیلی درد سر کشیدی تو در اومد، اصلاش نمیدونستی.
بعد اینو بعداً در محتوای تکمیلی رو سایت بزنم.
آره محتوای تکمیلی. آره خلاص، امید تو تا الان وارمی بی فرستادی برای کسی؟
آره،
برای سرمایه گذاری و اینا.
برای سرمایه گذاری نباید
مثلا استارتاپ خوب به تورت خورده باشه، مثلا بخوای به یکی معرفی بکنی.
مثلا یکی دو بار شده، لزوما ایمیل نه، ولی مثلا
وارم اینتروداکشن کردی مثلا.
ببین خب خیلی اتفاقا خیلی جالبه که با مثلا وی سی هایی که حالا یه وقت جلسه آدم داره صحبت میکنه اینا، آخرش اتفاقا همیشه میپرسم یعنی خب تیم خوبی میشناسی؟ با مثلا چند بار اتفاق افتاده. خب تیم خوبی میشناسی؟ این تیمایی که باشون کار کردی، کسایی که میشناسی و
کی خوبه؟ آره
کی خوبه فلانه،
اینا رو باید برای جواب دادن اینا باید پول بگیری. ها مفت باید جنه نگو.
و مثلا تک و تو کار شده که مثلا کسی تو ذهنم بوده که میدونستم به کارشون میاد مثلا معرفی کردم یا به استارتاپه گفتم اپلای بکنن. ولی خب چیزی که جالبه تو هم چندین بار گفتی اینه که اکوسیستم کوچیکه و همه راجب همه هم حرف میزنه. یعنی تو با یه ویسی که شروع میکنی صحبت کردن، هم اونا میخوان از سالا من نوعی اطلاعات بگیرن، هم اونا یه سری اطلاعات، حالا نه که اطلاعات محرمانه، ولی به هر حال
در حدی که میتونی
صحبت میشه. آره ولی صحبت میشه راجع به استارتاپ های مختلف که اینا اینطوری هم.
مثلا من جمعه هفته پیش میون کلمات ببخشید اصفهان بودم برای جشنواره شیخ بهایی. خب جشنواره شیخ بهایی احتمالاً یکی از بزرگترین رویدادهای کارآفرینی کشوره و تو نگاه که میکنی مثلا 15 تا ویسی نشسته بودن اونجا و تو اینا رو اونجا میبینی، توی یله کارآفرینی هم میبینی، تو دور همی ده صبح هم میبینی، تو دور همی ده صبح 4 تا 5 تا از مدیران عامل یا افراد تاثیرگذار وی سی اومده بودن، توی نمیدونم الکام استارز دارم میبینی، خب همه هم دیگه رو میبینن دیگه. آره. میپرسن خب الان داری چی کار میکنی، استارتاپ خب تو دست بالات هست نیست، نمیدونم اینا. و این خودش واقعا باعث اتفاق خوبه برای استارتاپ ها دیگه، یعنی باعث میشه که اگر یه کیسی یه وی سی نتونه سو سرمایه گذاری بکنه، یه وی سی دیگر با معرفی بکنه و بگه و اینا. خب دیگه چی موثر آقای اخوان
در چی؟
از عوامل پنهان یا شاید پیدای این که چرا یه وی سی روی استارتاپ سرمایه گذاری میکنه.
خب راجب این که خیلی حرف زدیم، دنبال چی الان؟
ببین دنبال اینم بگم که وقتایی حتی خود وی سی هم، ببین توی اون قسمتی که صحبت کردیم دو قسمت یا سه قسمت پیش راجب یه سری عوامل آشکار حرف زدیم، یه سری عوامل پنهان.
بله.
ولی یه سری هست اینقدر ضمنیه که خود وی سی هم ممکنه ندونه که اینا دارن مثلا روش کار میکنن و تأثیر گذارن روش. مثلا یه وی سی ممکنه که دوست داشته باشه، اینو به چشم دیدم، اما فکر میکنم راجبش هم صحبت کردیم، یه وی سی ممکنه دوست داشته باشه روی استارتاپی سرمایه گذاری بکنه، نگم دوست داره، خوشش میاد از آدمی که از دانشگاه انصراف داده و اومده یه استارتاپ زده، یه استارتاپ خوب زده.
چرا؟ به خاطر خاره؟ یعنی که تو سیلیکون ولی مثال هایی داره؟ یعنی
نه نه، توی حتی تو ایران یه علتش اینه که احتمالاً طرف تکلیفش با زندگیش معلومه، توانایی تصمیم گیری داره، میتونه ریسک بکنه. آره بعد مثلا این آدمی که تو کمیته سرمایه گذاریه یا مثلا مدیر عامل ویسی خوشش میاد از این همچین رویه، بعد خب قاعدتا جذب این آدم هم میشه. یا مثلا یه سری از ویسی ها مثلا ما دوست دارن تو مراحل مثلا بالاتر عمر وارد بشن، حالا این ممکنه که صریح باشه، ممکنه که پنهان باشه، ممکنه مثلا چیز دیگه مثلا ضمنی باشه، ممکنه مثلا تو دوست داشته باشی حالا به شکل صریح یا پنهان که حتما یه سرمایه گذار قبلا داشته باشه. این خیلی مهمه برای یه وی سی که یه سرمایه گذار قبلا، یه سرمایه گذار از جنس خودش قبلا روی استارتاپ سرمایه گذاری کرده باشه،
و البته یه سرمایه گذار خوب.
خوب دیگه. آره
وگرنه که برعکس میشه،
وگرنه که برعکس میشه. اگه گفتی چرا مثلا ما خوشمون میاد که روی راند دوم سرمایه گذاری بکنیم،
به نظرم میگه که هزینه‌تون میاد احتمالاً پایین.
چرا باید هزینه‌ام بیاد پایین؟ دارم پول بیشتری میذارم.
ولی خب نفر قبلی در واقع عملا انگار اندورس کرده دیگه، اگر اون سرمایه‌گذار دو دیلیجنس کرده، بالا پایینا رو کرده، ریسک اولیه رو قبول کرده، شما دیگه الان تکلیفتون خیلی مشخصه، تصمیم گیریتون خیلی آسون تره.
دقیقاً همینطوره که میگی، خیلی مهمه. یعنی یکی دیگه اومده زحمتاشو کشیده و اینا.
آره.
بعد خب ریسک هم کمتر میشه دیگه.
آره خب اون آره اون زحمت بیشتر کشیده، ریسک بیشتر قبول کرده، ولی ریترن بیشتری هم داره دیگه.
آره دیگه. من یه جدولی هست سر کلاسام نشون میدم، مثلا اگر یکی اون اول وارد بشه ممکنه با 500 میلیون تومان 15% یه استارتاپو بگیره، و در حالت عادی مثلا 4 راند 5 راند سرمایه گذاری بشه روی استارتاپه، این 15% فوق فوقش نصف میشه، مثلا میشه 7%.
خب
این 500 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده در حالی که ممکنه ارزش استارتاپ 30 برابر شده بشه.
بله.
و مثلا یه استارتاپ 1 میلیارد تومانی شده بشه 30 میلیارد تومان، در حالی که اون سرمایه گذاری که تو راندهای آخر وارد میشه ممکنه که مثلا روی استارتاپ 30 میلیاردی مجبور باشه 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنه، 5 به 35 مثلا 1/7، اونم 15% تازه میگیره. اون آدمی که اون اول داره سرمایه گذاری میکنه عملا داره مزد ریسک کردنش رو میگیره.
بله.
و البته احتمال شکستش هم بالاست دیگه، اینه مثلا رو شاید مثلا
تو ریسک و ریوارد دیگه.
آره مثلا تجمعی اگه نگاه بکنه شاید خیلی فرق نکنه، اونی که تو رانده آخر وارد میشه با ریسک خیلی کمتر، با اونی که تو رانده اول وارد میشه با ریسک خیلی زیاد. و البته یه چیز دیگه هم که هست، این قضیه متنوع سازی است. یه وقتی تو پیش میاد که مثلا دوست داری که از جنس استارتاپ های مختلف توی سبدت داشته باشی و میگه که آقا من بس دیگه، چقدر مثلا ای کامرس داشته باشم، یه دونم آیوتی ببینم که مثلا این چه شکلیه، این چه مزه‌ایه. همیشه که نمیشه چلو کباب بخورم، یه وقتی هم مثلا فلافل بخورم، مثلا یه وقتی هم پیتزا بخورم.
اینا الان در راجب سیناتک هم میگی یا نه؟
راجب سیناتک هم هست و ما هنوز درگیری نشدیم به خاطر اینکه ما ویسی نوپاییم، هنوز مثلا اینجوری نیست که چه میدونم مثلا یا 8 استارتاپ تو پورتفولیومون باشه بگیم
که بخوایم تنوع.
آره بخوایم تنوع بدیم.
شما الان تنوع تونینه که فقط یکی دوتا اینوست بکنید.
آره دیگه بس دیگه،
تنوع از صفر بریم.
آره حالا الان که خدمت شما ایم، حالا نمیدونم، امیدوارم زمانی که این اپیزود داره پخش میشه ما دیگه اعلام کرده باشیم دوتا اینوستمون. اگر باشه که دیگه افشا شده، اگر نه بدونین که دوتا رو نهایی کردیم. خیلی عالی، داریم پول میدیم، بیاین پیشمون.
یه نکته هم اینجا نوشتی که سرمایه‌گذاری در دومین استارتاپ یک کارآفرین.
آره دیگه، یکی مثلا فیل کرده باشه تو دومین استارتاپش سرمایه‌گذاری بکنه.
ببین به نظرم دو حالت آدمایی رو میبینی که فیل کردن، کلی چیز یاد گرفتن و الان دارن درست میاد. آدمی میبینی که فیل کردن و چیز یاد نگرفتن و احتمالاً بازم فیل میکنن.
کاملا ممکنه، بستگی به روحیه‌اش داره، ولی آدم‌ها معمولا بعد از اینکه شکست می‌خورن احتمالاً اگر که در موقعیت یادگیرنده باشن یه مقداری متواضع‌تر میشن نسبت به دنیا و بقیه، که هیچی نسبت به مشتری. یعنی شاید اگر که یاد گرفته باشه خیلی اتفاق خوبیه.
آره ولی بعضی‌ها مثلا قد و میندازه تقصیر یه داستان دیگه و
میگه آره این که هست.
چجوری تشخیص میدی؟
ما الان از اولین باری که استارتاپ به اون مراجعه میکنه تا اولین باری که میبریم تو هیئت مدیرمون که به منزله کمیته سرمایه گذاریه، خود من حداقل مثلا 15 ساعت 20 ساعت با استارتاپ میگذرونم. خود من
15 20 ساعت.
آره بخوام مثلا 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه مثلا با استارتاپ میشینیم بابت چیزای مختلف. تو این صحبت کردن دستت میاد که این آدم چقدر یادگیرنده است، این آدم واقعا تو رو به خاطر چی میخواد، تو رو به خاطر پولت میخواد،
میخواد شوهر کنه.
آره تو رو به خاطر پولت میخواد یا به خاطر بقیه امکاناتت میخواد. اصلا جزء سوالاتی که من اخیراً خیلی دنبالشم که جوابشو بگیرم اینه که از استارتاپ دوست دارم، نه اینکه خیلی به صراحت، ولی بپرسم چرا اومدی سراغ ما. چون استارتاپ ها بلدن ها دیگه، یاد گرفتن، میدونن که مثلا وقتی که سراغ وی سی میرن متفاوت باید باشد با سراغ سی وی سی برن. آره مثلا میگه که من پول شما رو که نمیخوام، مثلا شما میتونید دسترسی من به او ام اس بورس مثلا بدین. یکی میگه که شما میتونید دسترسی من به اطلاعات بیمه رو بدین.
طرف یه مشقی انجام داده اومده.
آره بابا نسبت به سال پیش این موقع که خیلی بهتره، اصلا غیر قابل باور بهتره. خیلی اتفاق خوبی افتاد، یعنی واقعا استارتاپ ها رو حواسشون جمعه که بخوان چیکار کنه. خب دیگه سوال چی داری بپرسی استاد؟
در چه زمینه ای؟
گفت اینجا چیزی بود راست من یادم رفته بود.
نه اینو جا انداختی بقیه رو فکر میکنم گفتی.
آره فکر میکنم حالا بعد نیست که هم راجع پورتفو حرف بزنیم که اصلا بگیم که آقا اگه که مهمترین کاری که استارتاپ وی سی ها بعد انجام بدن طراحی پورتفو، طراحیش
اصلا چه جوری انجام میشه؟
آره طراحی پورتفو چه شکلی انجام میشه؟ ببین اولا که خیلی بستگی داره طراحی پورتفو به پارامترهای به شدت مختلف. مثلا یکی اینه که اون سرمایه گذار اولیه صندوق، اونی که اومده وی سی فاند رو تشکیل داده، اون کیه، چقدر اومده پول گذاشته. یادمونه دیگه، گفتم صحبت کردیم در موردش، گفتیم که معمولا یه سری آدمی که فکر میکنن بلدن با استارتاپا سر کله بزنن به اسم منیجمنت کمپانی، پا میشن میرن پیش یه سری سرمایه گذار، میگن تا کی پولتو میخوای بذاری روی کیس های سنتی، پاشو بیا مثلا یه مقدارم بذار رو وی سی، و یه چیزی تشکیل میدن به اسم صندوق وی سی، صندوق یا وی سی فاند. اون سرمایه گذار اولیه کیه؟ اون بستگی داره. مثلا مثال فکر میکنم رویش لوتوس خیلی مثال خوبیه که وقتی که یکی از سرمایه گذاری اولیه صندوقش مؤسسه رویانه، پس تو پورتفوش حتما باید استارتاپ هایی که مرتبط به حوزه بهداشت و درمان و کارهای مرتبط با رویان باشن رو ببینه. یا اگر که مثلا پول شناسا رو بخش عمده از پول شناسا رو بانک پاسارگاد دیده، این یه پورتفوی خاصی رو تحمیل میکنه. در مورد ما همینطوره. اگر که مثلا بخش عمده پول منو بورس و نهاد بانکی و یه نهاد بورسی و یه نهاد بیمه دادن، یعنی مثلا منم احتمالاً بعد تا جایی که میشه کشیده بشم سمت اونا. بعد خیلی هم مهمه که این ویسیه، این سرمایه گذاره ویسیه یا سی ویسیه، حالا اینو میگم اصلا چرا واقعا متفاوته. و بعدم این که اون سرمایه گذار اولیه علاوه بر این که کیه، بک‌گراندش چیه، مثلا بازار سنتیه، بانکیه، نمیدونم یارو فرش فروش بوده، پولش از کجا به دست آورده، اینا جزو پیش‌فرضاییه که باعث میشه که تو تأثیر میذاره روی طراحی پورتفوت.
خب ولی حالا رو استیج مثلا تأثیری نداره، روی اینه که
نه استیج مرحله بعد
صنعتش چی باشه بیشتر،
صنعتش چی آره روی استیج شاید خیلی تأثیر نذاره. بعد وقتی که تکلیف اینا معلوم شد، یعنی مثلا یه ایده ای گرفتن راجع به اینکه پورتفوش چه شکلی طراحی میشه، دو تا متد دارن، البته متد ترکیبی هم دارن، دو روش دارن، یه روشش روش پایین به بالا، یه روشش روش بالا به پایین.
خب
حدس میزنی اینا چیه؟ فقط هم من نفت نزنم دیگه، سر حال نیستی امید امروز؟
آره
من خوابم میاد، من دیشب 3 4 ساعت خوابیدم.
تو بریک بعد بریم یه
نه میگم همین الان استاپ کنیم.
آره نمیدونم چرا
شما مهندسای صنایع خیلی پایین به بالا و بالا به پایین و اینا دارین.
آره تقلب دیدم، نخواستم تقلب
کنم. آره تقلب کنه نداره،
هم تاپ داون باتم اپ دیگه.
آره دقیقاً ترجمه همون هست.
و شبیه تور انداختم برای ماهیگیری، چیزی نوشته میشه ترجمهش کن.
آره عجب، گفته تابلو بازی کمتر در بیار.
خب تعداد زیاد استارتاپ، تعداد خوبی استارتاپ موفق، نمیفهم
آبرو حیثیتمون رو بردی، تقلب هم بلد نیستی. این روش پایین به بالا قشنگ همون جوری که تو خوندی از روی هندات، مثل اینه که تو تور بندازی. یعنی بیایی بگی که آقا من به طور کلی میدونم دنبال چه استارتاپایی میخوام بگردم، ولی نمیدونم که به صورت جزئی نمیدونم. میاد یک تعداد زیادی استارتاپ رو میاد روشون سرمایه گذاری خورد میکنه، قسمت بعد اون حرف منزجر کننده ها رو راجع به این میزنیم. میاد تعداد زیادی استارتاپ رو میاد روشون سرمایه گذاری میکنه، تعداد خیلی خیلی زیادی از این استارتاپ ها شکست میخورن، مثلا 80-90 درصدشون شکست میخورن، یه تعداد خوبی هم استارتاپ موفق گیرش میاد.
خب
یعنی این عملا سیستمش اینجوریه که یه تور میندازه، یه تعدادی ماهی در میاره، یه دو سه تا از این ماهی ها ماهیای ارزشمندین، بقیه‌شون ماهیای خیلی به درد بخوری نیستن، ولی چون خورد اومده سرمایه گذاری کرده رو اینا خیلی ضرر نمی‌کنه.
خب این که در واقع طراحی پورتفو نیست که،
چرا تقریبا روی کرده تکمیل پورتفوت دیگه. تو میدونی که مثلا بعد حالا جلوتر میگم، قسمت بعد میگیم که اصلا یعنی
خب میگم اینطوری نیست تو اولی چیزی طراحی بکنی بعد بری پورتفوتو
شروع کنی. دیگه قطعا نمیاد بگی که من یه دونه استارتاپ بیمه میخوام، یه دونه ای کامرس میخوام، نمیدونم یه دونه پزشکی میخوام.
خب
میگه من میرم 15 تا از اینا میگیرم، 10 تا از اینا میگیرم، 20 تا از اینا. ببین شاید منطقشو بگم چه شکلیه. آه. منطقش این شکلیه که اولش میاد میگه که آقا من هر استارتاپی که به نظرم اومده میکنه رشد داره رو انتخاب میکنم، من بیابی انجام میدم، روش تحلیل میکنم، سرمایه گذاری میکنم، میام درستش میکنم، باهاش هستم و بعد خروج پیدا میکنم.
خب.
توی این مسیر یه سری از این استارتاپ ها از بین میرن، ولی توی روی کرده به حضور شما عرض بکنم بالا به پایین، خیلی خیلی منطقی و حساب شده میاد نگاه میکنه. یعنی میاد میگه که من میام نگاه میکنم ببینم که 3 سال دیگه احتمالاً چه استارتاپ هایی چه حوزه هایی خوبن. بعد میگه که مثلا یکی از حوزه فینتکه، پس من میرم با یه سرمایه گذار فینتکی صحبت میکنم. میگم پولتو بردار بیار، بعد مثلا پولشو الان لازم نیست بیاره، مثلا در این مقطع زمانی میاره، تخصیص دارایی استراتژیک میکنه اصطلاحا، بعد میاد برنامه ریزیش انجام میده، اولویت سرمایه گذارش مشخص میکنه، بعد بقیه است. یعنی این خیلی گزیده میاد کار میکنه در حالت
که میفهمم این به نظرم حالت منطقیشه،
حالت بالا به پایین، حالت نه الزامن. خب هر کدوم اینا یه سری
نه، یعنی منطق اینو من میفهمم،
منطق اینو میفهمم.
هدف گذاری کردی، برنامه ریزی کردی، رفتی دنبالش، این خیلی مشخصه. یعنی هنوز پایین به بالا هر، یعنی میفهمم چه جوری انجام میشه ها، ولی میگم خیلی پروسه خود مثلا انگار منو یاد پروسه خیلی هیئتی میندازه که آقا حالا بریم یه سری برداریم بعد ببینیم چه توش در میاد.
این قدم دیگه چیز نیست، بی حساب کتاب نیست. ببینید واقعیتش اینه، مثلا تو الان برید توی سایت هایی که دارن ایندکس میکنن سرمایه گذاری ها رو نگاه بکنی، حالا صحبت کردیم راجع به این که من لااقل اعتقاد دارم که شتاب دهنده سرمایه گذار نیست، ولی روی کرده پایین به بالا روی کردیه که مثلا اون سرمایه گذارهایی که با شتاب دهنده همکاری میکنن دارن. این تو به جای اینکه بیای یه مدت زمان طولانی انجام بدی برای اینکه مطالعه بکنی، نمیدونم حوزه هاتو در بیاری، توی این مدت بیای کلی هزینه نیرو انسانی بدی، هزینه مطالعات بدی و مهمتر از اون زمان رو از دست بدی، به جای اون پا میشی میای یه تعداد زیادی زمان رو میخری، هر چیزی که به نظرت اومد که احتمالاً هر استارتاپی که یه ذره امکان موفقیت داره رو اون سرمایه گذاری میکنی. میدونی منطقش منطق کوتاه کردن این زمان و کم کردن این هزینه هست.
آره ولی تو باید کلی پول اینوستمنت بدی.
آره میدن دیگه، تاش که نگاه میکنی میبینی که نمیدارم الان حضور ذهن ندارم، روشی که داره انجام میشه از طرف وی سی یا پستر نجه روشی که احتمالاً ریترن مالی داره.
این حالتی که وی سی میره اکسلراتور خودش رو میزنه
مثلا، یا با یه اکسلراتور همکاری میکنه، خیلی هاشون اینجوری هست. خب مثلا رابطه سراوا و آواتک، رابطه فناپ و تریگاپ، خیلی هاشون اینجوری.
خب ولی میتونه یه وی سی از هر اکسلراتوری بگیره تو دمادهش بره بشینه.
همینطوره. البته میدونی اون قشنگیش به اینه که قبل از این که بره تو اکسلراتور یا مثلا تو همزمان با ورود تو اکسلراتور باش بره، چون وقتی که میره تو اکسلراتور و وقتی که میاد بیرون اکسلراتور شتاب دهنده کار خاصی براش نمیکنه. حالا
باز زیاده این انیمیشنه چیز افتاده. آره خیلی اکسلراتورش هم خنده.
آره هول میده آخرش
خودشه که باید اونه داره اکسلراتور رو هول میده.
واقعا نمینه ولی ارزشش هم برابر شده. پس در اونجا مثلا توی استیج خیلی پایینی وارد میشه. بعد چیزی که هست اینه که این روش دوم، یعنی روش بالا به پایین، روشیه که خیلی وقت سی وی سی استفاده میکنن، به خاطر اینکه سی وی سی باید بدونه که تو چه حوزه‌ای داره میره، واقعا دستش باز نیست تو همه حوزه ها بره. وی سی ها از هر دو روش هم استفاده میکنن، ولی واقعا الان اون تجربه‌ای که ما در مثلا 3-4 سال اخیر تو سرمایه گذاری دیدیم واقعا روش پایین به بالا بوده. تو رو انداختن البته استارتاپ هم کم بوده، مثلا
چاره‌ای هم خیلی
چاره‌ای هم نداشتن. حالا تو مثلا وایس ببینیم بگی من در زنجیره ارزش بیمه دنبال فلان استارتاپ میگردم، اگر که پیدا بکنم میرم روش سرمایه گذاری میکنم.
اون موقع نبود شاید.
نبود، همین الان هم نیست. باش تا 5 سال دیگه مثلا این استارتاپ بیاد، یا باید بری خودت استارتاپ خود ایجاد بکنی.
چند تا فکر میکنی همین الان مثلا غیر از حالا از کیو و بیمه بازار و یه دونه دیگه هم تازه دیدم،
بیمه دات
هم هست، بیمه.com.
15 تا شناسایی کردیم با بیزینس مدل های مختلف. حالا تازه اینا ای کامرس بیمه، یعنی بیمه رو دارن میفروشن اغلب، لااقل در شرایط فعلی اغلبشون. اینکه وارد اینشورتک بشن به معنی فناوری بیمه، هنوز استارتاپی که واقعا اینشورتک باشه به معنی کامل نداریم. بعد خب حالا تو مثلا دنبال استارتاپ اینشورتکی بگرد دیگه، مثلا دنبال یه استارتاپی که با تحلیل داده بیمه مثلا یه کار ویژه‌ای انجام بده، 3 سال دیگه هم ندارین استارتاپ رو. چاره‌ای نداری جز اینکه یا مثلا وارد استارتاپ بشی یا صبر بکنی، یا اینکه مثلا میگم وارد استارتاپ بشی بعد امید داشته باشی که بتونی اینو بزرگش بکنی به اون سمت بکشی.
آها خودت بکشونش.
بله استاد اینجوری.
خیلی هم عالی. خب چیزی از این بخش مونده؟
ببین من یه مقدار یه چیزی گفتم راجع به شتاب دهنده ها، یه یکی دو دقیقه بعد شتاب دهنده ها هم بگم قشنگ کامنت بگیریم. آره. فوشایی که میخوایم به ما بدین در زمینه شتاب دهنده ها فوش کنن، بعد بیراه و نظرات و انتقاداتی که میخوایم بدین به همون ایمیل کنین در کست باکس، آیتیونز، هر جا که ما رو میشنوید خلاصه به همون بگین. واقعیتش اینه امید، من هر چقدر که داره میگذره دارم نسبت به شتاب دهنده ها ناامیدتر میشم. خیلی وقتی یه سری کارهایی ما به عنوان سرمایه گذار مجبور میشیم انجام بدیم که منطقا کاریه که باید شتاب دهنده انجام بده و شتاب دهنده نمیکنه و نکرده. مثلا این که تو TAM که راجبش صحبت کردیم، واقعا شتاب دهنده باید کمک بکنه به استارتاپ که این در بیاد. اصلا انتظار از استارتاپی که از شتاب دهنده اومده بیرون اینه که یه سری از بدیهیات رو بدونه. ولی میاد نگاه میکنه میگه که نه میدونه، نه اومده حساب کرده، نه مثلا فایل چه میدونه مثلا کشفلو یا مثلا پروجکشن پیش بینی مالی درست حسابی داره. نمیدونم شتاب دهنده ها چرا اینجوریه، شاید علتش اینه که فکر میکنن چون مثلا 5 میلیون 40 میلیونی که پرداخت میکنن سرمایه گذارن، میرن به سمت سرمایه گذاری، شنل سرمایه گذاری رو سعی میکنن که کلاه سرمایه گذاری بزنن سرشون، به جای اینکه کار منتورشیپ رو نمیدونم آموزش رو اینا بکنن. و این خیلی بده، هممون صدمه میخوریم. یه کارآموزی اومده بود پیش ما کارآموزی و میگفت که من میخوام برم به یک واحد تازه تأسیس سرمایه گذاری در یک شتاب دهنده. بعد بهش میگفت واحد سرمایه گذاری یعنی مثلا آماده سازی برای ارائه به سرمایه گذار و اینا، میگفت نه واحد سرمایه گذاریه. من والا متوجه نمیشم که شاید. یعنی چی، چرا این اتفاق باید بیفته. بعد این استارتاپ ها واقعا صدمه میخورن، یعنی مثلا طرف اومده حالا سهامش رو داده مهم نیست، یه پولی هم گرفته که پول انقدر پول زیادی نیست، ولی اون چیزی که باید به دست می آورده رو به دست نیاورده. و این درد دلی بود از من در رابطه با شتاب دهنده. من از شتاب دهنده که خیلی هاشونم دوست و رفیقای خودم من و خودت، میخوام که واقعا به کار اصلیشون برسن. رفته بودیم برلین سال 2015، 4 تا شتاب دهنده رو دیدیم. بعد من مطلبی نوشتم برای یک پزشک که تو سایت خودم هم هست، اسم مطلب بود شلوارک‌های رسمی به علتی. بعد تو یکی از چیزای اخیراً داشتم مطلب می‌خوندم، یکی از چیزایی که باعث شده که خیلی باعث مثلا شگفتی و خوشحالی من بود این بود که این میدونه که اگر شتاب دهنده است پس باید چی کار بکنه. دست و پاش مثلا فرض کنید روی خط کوورکینگ اسپیس نمیره فهمت. اون یکی نمیدونم در حوزه آرندی وارد نمیشه، هر کی داره کار خودش رو میکنه، منفعت خودش رو میرسونه، مزیت رقابتی واقعی خودش رو هم داره ارائه میده. الانم که ظاهرا مود اینه که ملت همه بگن که آقا ما سرمایه گذاریم.
آخه خالی شدی. آره
آره یه ذره
یه نفسی کشید.
درستش این بودی 10 دقیقه حرف بزنم نه 3 دقیقه، ولی خب
خوبه فعلا بذار خود فوش بخوری در حد 3 دقیقه اگه کمت بود.
با گردنمونم مبارکتر.
خب دوستان خیلی ممنون که ما رو گوش کردین.
بیدار شدی امید کم کم.
من واقعا به قهوه احتیاج دارم.
خب بریم بخوریم
و به ما فیدبک و کامنت و از این
آره خیلی زیاد شده الان خوشحالیم. آره بنویسید تو وبلاگاتون توی ویرگول.
آره خیلی خوشحال میشیم. خوشحال میشیم. هم بعضی یه فیلمی میگیرن مثلا یه دقیقه صحبت میکنن، بعضیا وایس میفرستن، بعضیا مینویسن، بعضیا آره توی بلاگی جای میذارن، بعضی کامنت میذارن، ایمیل میذارن. خلاصه که ما مشتاقیم و
خوشحال میشیم
و خداحافظ تا قسمت بعدی.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com